ساعت 16 در تهران. به این بخش خبری رادیو فردا خوش آمدید. رویا کریمی مشت هستم، میزبان شما در 15 دقیقه پیش رو. چندین انفجار در طرطوس سوریه دست کم 100 کشته بر جای گذاشت. دو انفجار انتحاری در شهر عدن در یمن 40 تن را کشت. و اولین نشست جهانی بشردوستانه سازمان ملل در استانبول در حال برگزاری است. فعالان سوری میگویند چندین انفجار در شهر ساحلی طرطوس در روز دوشنبه دست کم 100 کشته بر جای گذاشته است. گروه موسوم به حکومت اسلامی مسئولیت این حملات را بر عهده گرفته است. دیدبان حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است میگوید 3 انفجار در طرطوس رخ داده. این شهر که نیروهای دولتی سوریه در آن قدرت دارد، محل استقرار یکی از پایگاه‌های نیروی دریایی روسیه است. همچنین بنابر گزارش‌ها 4 انفجار دیگر نیز در شهر جبله در 60 کیلومتری شمال طرطوس رخ داده است. بسیاری از این انفجارها در پی حملات انتحاری به وقوع پیوسته. این دو شهر در طول سال‌های درگیری و جنگ داخلی سوریه نسبت به سایر مناطق آرام‌تر بودند. جنگ در سوریه از بیش از 5 سال پیش تا کنون دست کم 270 هزار کشته بر جای گذاشته است. گزارش ها از یمن حاکی از آن است که 2 انفجار انتحاری در شهر بندری عدن در جنوب یمن دست کم 40 کشته بر جا گذاشته است. مقام های امنیتی میگویند یکی از این انفجارهای انتحاری که توسط یک خودرو انجام شد، گروهی از مردان را که آماده ثبت نام در ارتش یمن بودند هدف قرار گرفته بود. هدف انفجار دوم یک پایگاه ارتش بود. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حملات را بر عهده نگرفته است. در پی تصرف صنعا پایتخت یمن توسط شیعیان حوثی، عدن مرکز فعالیت دولت قانونی یمن است. نیروهای دولتی با پشتیبانی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در سال گذشته میلادی موفق به بیرون راندن حوثی ها از عدن شدند. اولین نشست 2 روزه بشردوستانه سازمان ملل متحد از روز دوشنبه در استانبول آغاز شد. حدود 60 مقام ارشد از جامعه بین‌المللی گرده هم آمدند تا درباره راه‌های بهبود وضعیت افرادی که زندگیشان تحت تاثیر درگیری‌ها، بحران و تغییرات اقلیمی است گفتگو کنند. بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد در آغاز این نشست از کشورها و رهبران اقتصادی خواست در راستای کاهش تعداد آوارگان و رساندن این تعداد به نصف تا سال 2030 تلاش کنند. آنگلا مرکل صدراعظم آلمان نیز در این باره از وعده‌های دروغین انتقاد کرد و گفت قول‌های زیادی داده شده و پولی برای پروژه‌ها داده نشد و این رویه باید پایان یابد. دست کم 60 میلیون تن در جهان آواره هستند و حدود 125 میلیون نفر نیز احتیاج به کمک و حمایت دارند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه با تایید خبر کشته شدن ملا اختر منصور رهبر طالبان آن را اقدامی مهم در تلاش برای برقراری صلح در افغانستان خواند. مقام های افغانستان روز شنبه خبر دادند که ملا اختر منصور در حمله پهپادهای آمریکایی در استان بلوچستان در جنوب غربی پاکستان کشته شده است. و اما نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران از صبح یکشنبه رزمایش در منطقه کبیر کاشان آغاز کرده. به نام رزمایش بیت المقدس 28 در این رزمایش موشک‌هایی از نوع نازعات و راکت فجر هم شلیک شده است. همزمان احمد رضا پوردستان فرمانده نیروی زمینی ارتش سخنانی گفته است به این مضمون که دلیل حمله نکردن آمریکا به ایران ترسی است که آمریکا از قدرت نظامی ایران دارد. همکارم حمید فاطمی در گفتگو با حسین آریان کارشناس نظامی ساکن بریتانیا از او پرسیده سخنان فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی مبنی بر اینکه آمریکا از ترس قدرت نظامی ایران جرأت حمله ندارد به چه منظوری ابراز می شود و آیا به راستی چنین قدرتی وجود دارد؟ حسین آریان:
هر از چند گاهی فرماندهان سپاه و فرماندهان ارتش به مناسبت‌های مختلف، در این مورد خاص به مناسبت این رزمایش، اظهار نظرهای سیاسی میکنن به این معنا که آمریکا جرأت و توان حمله به ایران رو نداره. اینها اون دکترین اوباما رو که در واقع دکترین حزم و احتیاط هست، یعنی حل مسائل با ایران و دیگر کشورها از راه دیپلماسی است، این رو اشتباه کردند. با اینکه آمریکا ترس و وحشت داره از ایران و توان نظامیش، در این حال این حرفایی رو که میزنن در راستای خواسته ها و نظرات رهبر آیت الله خامنه ای است که میخواهد که این دشمنی با آمریکا ادامه پیدا بکنه. آمریکا با ایران از راه دیپلماسی وارد شد، مسئله هسته‌ای رو حل کرد و کلی از مسائل دیگر خاورمیانه رو هم بر مبنای همین دکترین داره ادامه میده. ولی در این حال تمهیداتی قائل شده چه از نظر تجهیز کشورهای خاورمیانه، کشورهای عرب و به طور کلی حضورش و تقویت حضورش در خلیج فارس و در آبهای اطراف، اینی که در روز مبادا اگه لازم باشه بتونه جلوی تهدیدات بسیار جدی رو علیه منافع آمریکا بگیره. ولی این فرماندهان این رو اشتباه میکنن، دائم حرفای رهبر رو تکرار میکنن که آمریکا توان این رو نداره، در این حال که دارن رزمایشی انجام میدن که توان نظامیشون نشون میدن، این پیام سیاسی رو که ریشه در حرفای رهبر داره مرتب تکرار میکنن و به هیچ وجه اینجوری نیست. بالا بردن توان بازدارندگی ایران رو نباید به این معنا توجیه بکنن که آمریکا ترس و وحشت از ایران داره. اینا همه پیام‌های سیاسی است و به باور من پیام‌های سیاسی توخالی که فقط مصرف داخلی داره.
آقای آریان، اشاره کردید به دکترین باراک اوباما مبتنی بر دیپلماسی. آیا تضمینی هست که جانشین او هم همین روش و سیاست رو در پیش بگیره؟
هیچ تضمینی نیست، برای اینکه این خواسته اوباماست. اوباما وقتی که انتخاب شد برای ریاست جمهوری، هدفش پس کشیدن قوای آمریکا در خاورمیانه، در عراق، در افغانستان و به طور کلی اتخاذ این سیاست بود که ما بایستی به کشورهای همپیمان در منطقه کمک بکنیم که مسائل خودشون را حل بکنن. سلاح و تجهیزات بهشون میدیم، مستشار میدیم، کمک میکنیم، ولی سرباز به منطقه نمیفرستیم. ولی این سیاست خاص اوباماست. هیچ دلیلی نداره که رئیس جمهور آینده چه از دموکرات ها باشه یا از جمهوری خواه این رو اداره بکنه. در واقع همه نشانه ها در رابطه با کاندیدای جمهوری خواه این هست که عکس این رو عمل خواهد کرد و به باور من حتی اگر هیلری کلینتون هم انتخاب بشه به ریاست جمهوری آمریکا، روش و مشی او با اوباما کاملا فرق میکنه و یک موضع سختری رو در قبال ایران در پیش خواهد گرفت.
در رزمایشی که برگزار شده، موشک‌های نازعات 6 و نازعات 10 شلیک شده و موشک‌های فجر 2 و 5. ممکن از دیدگاه نظامی در مورد این موشک‌ها توضیح بدید که چگونه هستند و چه قدرتی دارند و آیا قدرت بازدارندگی دارند واقعا در مقابل حمله خارجی؟
به هیچ وجه اینها موشک‌هایی است که در گذشته ایران داشته و دوباره دارن اینا آزمایش می‌کنن. اینها موشک‌های در واقع تاکتیکی است، موشک‌های میدانی است که در رابطه با اون مانور و رزمایش محدودی رو که دارن انجام میدن، دارن اینا رو دوباره آزمایش می‌کنن. موشک‌های بی بدیلی نیست و به هیچ وجه برای مقابله با یه خصم خارجی مثلا آمریکا یا کشورهای دیگه نیست. موشک‌های تاکتیکی است و موشک‌های میدانی است.
حسین آریان، کارشناس نظامی، به پرسش‌های همکارم حمید فاطمی پاسخ می‌داد.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
اکبر هاشمی رفسنجانی گفته است فعلا بنا ندارم خودم را برای ریاست مجلس خبرگان رهبری مطرح کنم. هاشم زاده حریصی، یک عضو دیگر مجلس خبرگان، هم به وبسایت انتخاب گفته هاشمی رفسنجانی می‌خواهد افرادی مثل آیت الله ابراهیم امینی کاندیدای ریاست خبرگان شوند. همکارم وحید پوراستاد در همین زمینه گفتگویی داشته با محمد جواد اکبرین، دینپژوه و تحلیلگر سیاسی در پاریس، و از او پرسیده چه دلایلی وجود دارد که آقای هاشمی رفسنجانی گفته برای ریاست خبرگان نامزد نمی‌شود. محمد جواد اکبرین:
چندی پیش قبل از انتخابات آقای هاشمی رفسنجانی در یک گفتگویی اعلام کرده بود که این آخرین مشارکت او در انتخابات خواهد بود به عنوان نامزد. میتونیم برداشت کنیم از اون سخن ایشون قبل از انتخابات که اون چه گذشت و رأی بالایی که ایشون آورد و اعتماد بالایی که مردم بهش کردن، قراره که به عنوان آخرین حضور ایشون در عرصه انتخابات به معنای نامزد شدن تلقی بشه و ایشون قصد نداره دوباره خودش رو کاندیدا بکنه. اگر این رو به این معنا بگیریم، حضور ایشون در سیاست خبرگان هم به عنوان نامزد منتفیه، اما به این منتفی بودن یک دلیل دیگری هم میشه اقصود، و اون این که فضای خبرگان در مجموع به دلیل حساسیتی که پیرامون شخصیت آقای هاشمی رفسنجانی هست و اون فشاری که ممکنه به نامزدهای خبرگان بیاد برای رأی ندادن به آقای هاشمی، در مجموع فضا رو برای نامزدی ایشون برای ریاست چندان آماده نمی‌کنه.
آقای اکبرین، آقای هاشمزاده حریصی عضو مجلس خبرگان رهبری گفته تمایل آقای هاشمی رفسنجانی اینه که آیت الله ابراهیم امینی رئیس مجلس خبرگان رهبری بشه، هرچند که برخی از وبسایت‌ها میگن که آقای ابراهیم امینی به دلیل کهولت سن امکان داره که اصلا قبول نکنن این ماجرا رو. فرض بر این بگیریم آقای ابراهیم امینی باشه در این ماجرا، چرا تمایل آقای هاشمی رفسنجانی بر آقای ابراهیم امینیه؟
ببینید، مسئله کهولت سن که مسئله است که اکثریت آقایونی که این روزها مطرحن و شاخصن تو مجلس خبرگان باهاش درگیرن، حالا با کم و زیاد. در نتیجه کهولت سن دلیلی برای نیامدن آقای ابراهیم امینی نیست. آمدن ایشون از این جهت مورد توجه آقای هاشمی و تیپ‌های مختلف در مجلس خبرگان میتونه قرار بگیره، به این دلیل که اولا ایشون معروف هست در میان روحانیون و فقیهان به فردی عاقل، معتدل و منصف. در صحنه‌های سیاسی گذشته هم خودش رو همینطور نشون داده. حتی در ماجرای حصر آیت الله منتظری، او از معدود فقیهانی بود که دیدار کرد با آقای خامنه‌ای، به او اعتراض کرد، پیگیری کرد وضعیت حصر آقای منتظری و هرچند به نتیجه نرسید. در عرصه‌های بعد هم مثل سال 88 هم آقای امینی از منصف‌ترین کسانی بود که به وقایع منتقدانه و منصفانه نگاه کرد، اگرچه همچنان چارچوب‌های حضور در نظام رو حفظ کرد. از طرف دیگر هم آقای امینی سابقه نایب رئیسی مجلس خبرگان رو در زمان آیت الله مشکینی داره. خب کسی که هم مقبول مجموعه فقیهان باشه، هم معتمد فقیهان قم باشه، هم سابقه نایب رئیسی مجلس خبرگان داشته باشه و هم از جهت اعتدال و انصاف جریان آقای هاشمی رفسنجانی او رو قبول داشته باشن و بهش اعتماد داشته باشن، طبیعی است که او یکی از مطرح‌ترین افراد برای ریاست مجلس خبرگان باشه و امید بره که طیف‌های مختلف این مجلس به ریاست او رأی بدن.
در بین اصولگرایان بحث‌های مختلفی درباره ریاست مجلس خبرگان وجود داره. بخش درباره آقای جنتی صحبت می‌کنن که ممکنه بیاد، بخش میگن این امکان وجود نداره و اعلام کردن که آقای جنتی نمیاد رئیس مجلس خبرگان بشه. از اون ور صحبت از آقای موحدی کرمانی، صحبت از آقای مؤمن، صحبت از آقای هاشمی شاهرودی هست. کدام گزینه‌ها از سوی جناح مقابل آقای هاشمی رفسنجانی برای ریاست مجلس الان مهمتر هست؟
از میان تشکل‌های اصولگرا، تنها تشکلی که به صورت صریح و سازمان یافته حمایتش رو از یک نفر به عنوان ریاست مجلس خبرگان اعلام کرده و در مقابل جریان آقای هاشمی قرار داره، جریان جبهه پایداری است. اینها به صراحت پشت آقای جنتی ایستادن، معتقدن حضور آقای جنتی در ریاست مجلس خبرگان نمادینه، به خاطر اینکه یکی از اون سه نفری است که مردم بهشون رأی ندادن و اینها برای اینکه اعلام کنن که عدم راهیابی آقای مصباح یزدی و آقای محمد یزدی مجلس خبرگان تأثیری در شاکله این مجلس نمیگذاره، میخوان اون یک نفر باقی مانده اون مثلث رو به اصطلاح بگذارن در رأس مجلس خبرگان به عنوان یک کار نمادی. در میان اصولگرایان کسانی که مخالف نامزدی آقای جنتی هستن معتقدن که آقای جنتی نمیتونه جلو آقای ابراهیم امینی رأی بیاره. ممکنه یه تعدادی بهشون رأی بدن، اما آقای ابراهیم امینی به دلیل وجاهت تام و عامی که داره قطعاً در مقابل نامزدی آقای جنتی او پیروز میشه. برای همین کسان دیگری مثل آقای موحدی کرمانی و دیگران رو جلو میندازن و پیشنهاد میکنن تا از پس به اصطلاح رقابت با آیت الله امینی بر بیاد.
اما اگر آیت الله امینی اصلا کاندیدا نشه چه اتفاقی میفته؟
به گمانم جریان آقای هاشمی یا شخص ایشون و نزدیکان ایشون تمایلی به آقای هاشمی شاهرودی نخواهند داشت و همچنین آقای مؤمن. این دوتا کسانی هستند که هماهنگ با نه فقط دیدگاه‌های رهبری بلکه دیدگاه‌های جریان امنیتی پیرامون رهبری و سپاه و سایر نهادهایی از این دست عمل میکنن، سابقه شون نشون داده. قاعدتا اگر آقای ابراهیم امینی نیان، از عقلای قوم کسی جز آقای امامی کاشانی و آقای موحدی کرمانی نمیمانه و از سر اجبار باید جریان آقای هاشمی به یکی از این دو نفر روی بیارن.
محمد جواد اکبرنگین پژوهش و تحلیلگر سیاسی در پاریس به پرسش‌های همکارم وحید پوراستاد پاسخ میداد. شما هم میتونید نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید با این شماره تلفن 00420221122112. تا 15 دقیقه دیگر بار دیگر با مهمترین خبرهای ایران و جهان با شما خواهیم بود.